بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجدي أنبياء الله قد ختموا. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. فلا يكلم إلا حين يبتسم. ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه. نعم، إذا رأت قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ایز دردت خستگون را، بوی درمان آمده یاد تو مر عاشقان را، راحت جان آمده صد هزاران همچون موسی مست اندر گوشه ای. رب ارنی گوش دو دیدار جانان، آمده سینه ها بینم ز سوز هجر تو سوزان شده. سینه ها بینم ز سوز هجر تو سوزان شده دیده ها بینم ز درد عشق گریان آمده صد هزاران عاشق سرگشته بینم بر امید در بیابان غمت الله گویان آمده عاشقان نعره الفقر و فخری می زنم بر سر کوی ملامت پای کوبان آمده یا رب دل پاک و جان آگاهم بهی آه شب و گریه سحرگاهم ده در راه خود اول ز خودم بی خود کن بی خود چه شدم ز خود به خود راهم ده بی خود چه شدم ز خود به خود راهم ده یا رب تو مرا انابتی روزی کن شایسته خیش طاعتی روزی کن زن پیش که فارغ شوم ذکار این جهان از هر دو جهان از هر دو جهان فراغتی روزی کن صلوات بر محمد و آل محمد خب بعضی از رفقا که رفتن تو این کتاب های ما مطالعاتی داشتن مبانی ما رو اینگونه استخراج کردن یک التزام به شریعت دو التزام به ولایت سه اعتقاد به استمرار راه سلوک بعد از مرگ چهار اعتقاد به لزوم سیر و سلوک حتی برای مردم پنج التزام به ولایت منسوسه فقیه چون دو نظر هست اینکه آیا ولی فقیه ولایت مطلقه داره یا ولایتش محدوده است یعنی مخصوص همون 16 موردی است که در نصوص اهل بیت آمده پنج التزام به ولایت منسوسه فقیه شش توسل و استمداد از اهل بیت علیهم السلام، هفت توجه به ناحیه مقدسه امام زمان عجل الله فرجه الشریف برای کسب معرفت، هشت تلازم توحید با ولایت، نه لزوم توجه به وظایف فردی اجتماعی خانوادگی، ده لزوم داشتن استاد در این مسیر، یازده تبعیت همگونه از استاد، دوازده وحدت استاد، سیزده توجه نداشتن به کرامات. خوب است که از خواهران یا برادران این تعداد از مبانی را که میگیم یادداشت کنند. چهارده توجه و تمرکز بر مسئله وحدت، پانزده رعایت کتمان. در وحدت لازم است که ما دم به دم متذکر این اصل باشیم، دم به دم، یعنی تو هر نفس به نفس این تذکر به وحدت و حق، این مسئله الزامی است برای یک سالک تا اینکه به حد ملکه برسه و بعد از اون دیگه فتوحاتی برای او پیش خواهد آمد. پانزده رعایت کتمان، شانزده تفکرات توحیدی و جستجو و معرفت نفس، هفده داشتن برنامه سلوکی. حالا برای مبتدی یه جور برنامه هایی هست، متوسط یه جور، اون شخصی هم که توی قدم های پایانی اون هم باید برنامه داشته باشه. نهایت اون دیگه از بس که با خودش کار کرده دیگه برنامه جلو چشمشه، مثل یک چراغ روشن جلو چشمشه، هر دقیقه رو برنامه نگاه میکنه، هر دقیقه باطن خود رو با اون برنامه جلا میده. 17 داشتن برنامه سلوکی، 18 توجه دائم به باطن خود و سیر باطنی در مراحل سلوک، 19 داشتن عزم و همت قوی و بلند، 20 مدارا و ارفاق به نفس. این نفسی که میگیم نه اون نفس درون باطن انسانه، این نفس همین نفس جسدی و جسمی است که مرکب روح قرار گرفته، این مرکب نیاز به مدارا داره، و الا اگر ما توجه نکنیم و بیش از اندازه روی بدن تحمیل کنیم، خب آخر کار میمونیم، آخر کار میمونیم. مثال زنیم به اون اصلی که مرکب انسانه و میخواد انسان رو به مقصدی برسونه. صلوات دیگری عنایت کنم. خب این مبانی تشابه تامی با مبانی استاد داره. از کتاب ایشون هم که ما نوشتیم این موارد استخراج شده. یک، اخلاص سر الهی، که فرمودن الاخلاص سرون بین الله و بین العبد لا یعلمه ملکون فیکتبه ولا شیطانون فیفسده ولا هون فیمیله. خیلی مهمه این مسئله، اینکه انسان تلاش کند اون سر مستسر رو در خودش پیدا کنه. اگر تو وادی اسرار وارد شد، تو وادی اشارات و اسرار معرفتی، اونجا دیگه این خلوص سری یه امریست که بین عاشق و معشوقه، یه رازیست که فقط تو عشق برای اهل عشق پیدا میشه. خب راز رو نباید کسی دیگر غیر از معشوق و عاشق بدانه. راز سر اسرار این چطور میشه ما اینجا اونجا پخش کنیم؟ لذا حالا اینه بگردید ببینید شد محتوای حدیثی هم باشه. اخلاص سری یه امریست که حتی ملائکه کاتبین نمیتونن از این رازهای عاشق خبردار بشن و بنویسن اون رو توی صحیفه اعمالش، چون این موفق نوشتن است. موفق این یک راز مکنون و مخزون است، لذا دسترسی پیدا نمی کنن. نه ملائکه، فقط خود این انسان عارف خودش میتونه به این اسرار پی ببره. ولا شیطانون فیفسدهو، همچنین شیاطین هم نمیتونن، را این شیاطین جنی باشن یا انسی، اینا نمیتونن مطلع بشن از اون راز درونیشون. راز رو چجوری میشه که غیر صاحب راز بفهمه؟ چجوری میشه؟ اونم شیطان، اونم شیاطین، دسترسی ندارن. پس اگر دسترسی ندارن نمیتونن این رازهای توحیدی رو از شما بگیرن، فاسدش کنن، خرابش کنن. این هم راجع به شیاطین. راجع به هواهای نفسانی، میولات انسان، باز هم فرمودن ولا هوان فیمیلوه، دیگه هواهای نفسانی هم این شخص از عالم نفس آمده بیرون رفته تو رازهای توحیدی، چگونه میشه که بازم هوایی در نفس او باشه که این رو بخواد این هوا این رو بالا و پایینش کنه و منحرفش کنه و هیچ جای عرض کنم هواها نیست، جای شیاطین نیست، حتی جای ملائکه نیست، چون مافوق ملکه، همه اینها بالاست دیگه. خب یه همچه جایگاهی رو انسان میتونه پیدا کنه؟ آیا حیف نیست که ما همینطور دست رو دست بذاریم؟ دوم، فرمودن استاد فنای مطلق. سوم، رؤیت خدا در همه اشیاء، که ایشون، من خودم همراهشون بودم، وارد بازار می شدن، تو فروشگاه گاهی می رفتیم، جلوه‌های الهی رو توی همین اجناس و امتعه و کالاهای بازاری نگاه می کردن و مثل یک کسی که داره فرض کنید یه جایی که هیچ وقت نرفته ها. پس کنید باغ وحشی یه جایی رفته که هیچ حیواناتی پرندگانی رو ندیده تو عمرش، الان تازه میخواد یه نگاهی بکنه. ما باید به دنیا اینجور نگاه کنیم، هر وقت تونستیم که شما به من نگاه کنیم، من به شما نگاه کنم، من رو مظهر خداوند ببینی، من شما رو همینطور اشیاء رو آفریده دوست و معشوق خودمون میبینیم و با عشق به همه جا، با توحید به همه جا نگاه میکنیم، با محبت، با رعفت به همه چیز نظر میانداز، این میشه یک عارف، یک سالکی که غلغشی دیگه تو وجودش نیست. غلغش اینه که اینجا حضرت استاد اینگونه بودن که مثلا تو حرم و شرف میشنیم ظاهرون رو یکی یکی نگاه میکردن، خب ظاهر دیگه دیدن این نداره که، مردم کوچکه دیگه دوندن ندارن، تو هزار بار دیدی این آدم رو، هزار بار دیدی شما، ولی ایشون مثل یه بچه که تازه زاییده بشه، اصلا بچه شکمش میاد بیرون، شکم مادر دن دیده، مادر میبینه، پدر میبینه، اطرافیان میبینن. این نظرش به دنیا و مافیها این گونه بود، نظر توحیده بود و انگار هر چیزی رو میدید من مثل این که الان خلق شده، الان چیز داره، جلوه‌های خالق رو در اون میدید. ما این کار رو باید با خودمون بکنیم، میم تو مجلس سلوکی با رفقا میشینیم، میریم میم، باید یه جوری که بر اون تازگی داشته باشه، باید هر چیزی بر اون تازگی داشته باشه. عزیزان اگه بنا بشه تازگی نداشته باشه، خب میخوابیم دیگه، از بین میریم، تلف میشیم، باید این قضای جان برامون باشه. خب این قضای جان رو ما خودمون باید تحصیل کنیم، اینه میتونیم خیلی راحت، حتما لازم نیست که پاشیم یه آیه قرآن بخونیم، یه شعری بخونیم، یه نمیدارم فلان بکنیم. عمده تصحیح نیت، عمده این که شما اون نیات و اون رموز توحید رو به دست بیاری، اگر رمز رو به دست آوردی دیگه تموم کار. اینجاست که ایشون این گونه بودند، یاد قلبی مداوم خدا رو داشتند. حاج حبیب سماعی و استادش گفت ذکر و نسیه رو نمیتوانم لسانی بگویم، فرمودن خیلی خوب است که تو با همون زبان قلب میگویی. پنجم رؤیت روحی و معنوی امام زمان، میفرمودن اگر کسی از خواب بیدار شود و امام زمان رو در بالین خود نبیند، در واقع مؤمن و شیعه نیست. خب حالا این حرف ایشونه دیگه، چیکار کنیم؟ این معنی داره دیگه، اینه باید معنیش بفهمید چیه. دوباره میخونم، اگر کسی از خواب بیدار شود و امام زمان را در کنار بالین خود نبیند، در واقع مؤمن و شیعه نیست. مورد ششم رعایت کتمانی که ما هم گفتیم. هفتم التزام به شریعت و طریقت و حقیقت. هشتم توجه خاص به ناحیه مقدسه. نهم تمرکز روی مسئله و وحدت. خب اینها مطالبی بود که قبلا این رو نوشته بودن، حالا دستخط خودم هم نبوده، ما این رو داشتیم توی محفظه ای و بعد از اون محفظه آوردیم برای شما خوندیم. خب امشب دیگه شب 25 محرمه و این روایت 25 خیلی قوی تره تا اون روایت 12. درباره احوال آقا زین العابدین علیه السلام نوشتن که یه جاریه داشت در منزل، کنیزی داشت که خدمت میکرد. بعد حالا یا باید گفت که حال امام توی یک نقاهت و کسالتی بوده که نیاز داشته که یکی
اون حضرت رو کمک بده در مسئله وضو گرفتن برای نماز، یا اینجوری بگیم، یا بگیم که این در رابطه با مقدمات وضو بوده که ضرر به اصل وضو نمیزن، چون وضو رو باید خود شخص مکلف بگیره نه اینکه دیگری او را وضو بده. خب در تاریخ نوشته شده که این جاریه آمد ابریقی را، ابریق یعنی آفتابه‌ای که، حالا این آفتابه باید گفت که اون وقت از آهن بوده یا از مس بوده، هرچی بوده سنگین بوده، چون نوشتن که این همینطور از بالا آب میریخت تو دست آقا، بعد یه دفعه دست شل شد افتاد، افتاد کجا؟ روی صورت آقا، فشجهو، عبارت داره فشجهو، یعنی صورت آقا رو شکاف داد، آفتابای سنگینی بوده که این کار رو کرده. خب حالا آقا باید چه کار کنن با این جاریه؟ جاریه زرنگ بوده، جاریه قرآن حفظ بوده، قرآن میخونه، اونم برای امامی که قرآن ناطق است. شروع میکنه این آیه رو میخونه، والکاظمین الغیظ فقال علیه السلام کظمت غیظی، تا گفت که قرآن میگه، تعریف میکنه بندگان خدایی که اینها کظم غیظ کنن، غضب رو از خود دور کنن. حضرت فرمود خب تو خوندی کاظمین الغیظ، ما از کاظمین هستیم، کظمت غیظی، فرو نشاندم غضب خود رو. خب این راجع به جمله اول. جمله دوم، والعافین عن الناس، که حضرت فرمود عفوت عنکی، بخشیدم تو رو. جمله سوم، والله يحب المحسنين. تا این جمله سوم رو گفت، حضرت فرمودن اذهبی اذهبی فانت حر لوجه الله، او رو آزاد کرده و از ربقت بردگی و بندگی بیرون آمد. حالا این که یه نفره، حضرت آخر محرمدین که میشد صدا و کنیز و برده و عبد رو آزاد میکردن در راه خدا، بی خود نیست. میگن کفاره عمدیه یک روزدار، کفاره افطارش یکیش هم اینه که یه بنده آزاد کنه در راه خدا. معلوم میشه که اون وقتا خیلی جنگایی بوده که خیلی برده ها بودند و بنده ها و کنیز هایی بودند. اصلا خود ائمه علیهم السلام، شاید چهار تا امام ام ولد هم مادرشون، ام ولد کنیز هم اینا کنیز بودن، حالا یا بعدن آزاد شدن یا نشدن، این که اینا ام ولد بودن، کنیز بودن، مادر امام زمان از اونها بوده. عرض کنم که مادر امام رضا و مادر خیلی چند نفر از این. حالا یه مطلب هست که این امام زین العابدین مادرشون شاه زنان دختر یزدجرد پادشاه، اونم در جنگ رفت اسیر شد اونجا و امام حسین این رو گرفتن. پس ما میتونیم بگیم مادر نه امام نسل امام حسین اینا ایرانی هم. پس همیشه نمیتونیم بگیم عربن و همه این هسته. از پدر چرا؟ از جانب پدر میشه گفت، ولی از جانب مادر اینا ایرانی هم، چون که مادرشون از ایران رفت اونجا و مادر زین العابدین، بعد هم از زین العابدین همینطور امام ها آمدن یکی یکی تا امام زمان. پس این عرب عرب که میگن و ائمه، هرچند که این گونه هستن، همه زبان ها رو اینها بلدن، همه چیزا رو بلدن، ولی اینم یه نکته بود که به نظر ما رسید عرض کنیم. خب انشالله که خداوند به همه ما لطف کنه، معرفت کامل خودش و اولیاء خودش رو به همه ما عطا کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تردنا إلى سوء استنقذتنا منه أبدا. الفاتحة مع الصلاة.